تشکر خاله جان، با امان خدا.
زنده باشی عزیزم، با امان خدا. خب چی میگفتم؟ آها، گفتم که امروز قرار است که بر ما مهمان بیاین، اما خب ما هنوز نمیشناسیم مهمان ما کی هست. آب بخیالم کامد، شما یک موزیک کوتاه بشنوید که ما برم دروازه رو باز کنم. قنده خاله، مهمان ما به استدیو آمده. سلام.
بابا ابو تو ابو چیزه که شما گفتید.
قنده خاله، منظور مهمان ما ایست که او هم میگه سلام.
بله.
حالا چرا روی تو پوشندی؟
شرمیشم خاله.
الو
شرمیشم.
چرا؟ نباید بشرمی، اینجا جای خجالت نیست. مگرم خودت اصرار نداشتی که حتما به برنامه بیایی و گپ و گفتنی داری که باید بگویی؟
بله درست است، حالا شما اصرار نکنید. خب
خیلی خوب.
بله.
البته شما اگر روی خودم نپوشنی بازم اطفال تو رو نمیبینن.
بله.
چون که اینجا استدیوی برنامه رادیویی است.
خب
تصویر تو نمیبینه کسی. الان خودت معرفی کن.
دوستان خرد و کلاند، زن و مر، پیر و جوان، وایروس هستم.
چی؟
وایروس.
وایروس؟
بله.
خودتان خارجکی هستید؟
نه، من داخلکی هستم. البته خارجکی هم آشنا و فامیل داریم. بله.
وایروس؟
وایروس.
این کلمه به نظرم آشنا میایه. وایروس؟ وایروس؟
زیاد شرط فکر نکنید خاله.
وایروس؟ آه فهمیدم.
چی؟
نکنه خودت ویروس هستی؟
ویروس هستم ولی خوش دارم به من وایروس گفته شما.
آها حالا فهمیدم، خیلی از همین خاطر روی تا پوشندی ها؟
نه بابا
این برنامه جای خودت نیست.
بابا گفتم بودم که شما یک خالی میرمان هستید، یعنی دروغ گفتم بودم.
آخه خودت یک ویروس هستی.
ویروس باشم، مگه ما ویروس ها دل نداریم؟
چی بگویم؟
دل داریم ما ویروس ها.
بسیار خوب، خیلی زودتر خواستی تا بگو برو.
من یک خواستی ریزی بیشتر ندارم، یک خواستی ریزه.
خب اونمو خواسته ریزی تا تیزه کده بگو برو، ممشنام بگو.
حالا چرا که مرکتایی دارید؟ چرا مرکتایی دارید؟
خب تو ویروس هستی دیگه.
خب من از اطفال خواهش میکنم که اجازه بتین من ناجورشان کنم.
بله. چی که پایی میزنه؟ بهتر است که از زیر زبانش بکشم که چه قسمی اطفال ناجور میشه.
غم بکنیم که تو خودت خود گب میگذاریم.
خب ویروس؟
وایروس.
خب وایروس.
بله.
من فکر میکنم که احتمالاً اطفال خوش دارن که به خواسته خودت عمل کنن. اما خب نمیدونن چه قسمی.
من صدقی اطفال شوم که میرمون هستم، من خودیم روحوش برشان میکنم. اول از همه چرا خود عذاب میکنید؟ فرد دست خودم میشورید. دست خودتان یک ما بشورید کفایت میکنه.
یعنی که در هر ما فقط یک دفعه دست خودم بشورید؟
بله.
خب فقط از همین را میتونی که اطفال ناجور کنی؟
نه خاله، اجازه میتید را زیاد است. خب یک روش هم اینمیست که هر طفلی ریزش کرد، هر طرف عطسه کنه، صرفه کنه، جلوی دان خودم نگیره. چی مانو؟ بله، حتی من یک بازی خوبش برشان پیشنهاد میکنم خاله، اینمیست که دوستانشان غافل گیر کنند.
یعنی اطفال برن دوستای خود غافل گیر کنن؟ چه قسمی خواب؟
وقتی که ریزش کردن خواهم دیدن چند تا از رفیقاشان خارخوندهایشان یک جا جمعشتن خواهم برن دفتن موبینشان عکسه کنن صرفه کنن.
این قسمی رفیقای خود و یا خورخوندهای خود غافل گیر میکنن؟
خب
دیگه چی قسمی؟ دیگه چیز دیگه هم هست یعنی؟
چیز دیگه؟ خاله هرچیز نوش جان کنن، میوه ناشوشته خیلی مغزیش از میوه شوشته بهتر است.
بله خب،
اگه دیدن که هوا آلوده است، بهترین فرصت برای بازی کردن و ورزش کردن است.
خب آل ویروس، من فکر میکنم که خودت خواستیت گفتی.
خاله وایروس است.
وایروس.
بله بله،
خواستایت گفتی، لپای دلت هم زدی.
بله که
حالا دیگه میتونی بری.
خب من تشکری میکنم از خودتان اطفال عزیز.
خواهش میکنم، برای دیگه برو.
گپای من رو گوش کنم.
گپای تو شنیدیم، برای برو دیگه.
من رفتم، کار نداره.
برو برو برو.
بس پشتم نیاین، خودم
بیه زونم یاییم، برو دیگه. قنده خاله، من میتونستم ویروس بلا را بدون اینکه یک کلمه گپ بزنه از استودیو بیرونش کنم، اما خب همون لحظه یک فکری در ذهنم رسید. من اجازه دادم که خودتان از زبان خود ویروس بلا بشنوین که او چه قسمی میتونه شما را راحت ناجور بسازه. حتما شما متوجه شدین دیگه نی؟ اگه مسائل صحی را رعایت کنین، اگه بهداشت فردیتون را رعایت کنین، اگر موقعی که کسی ریزش کده از دیگرها فاصله بگیره و موقع عطسه و سرفه دسمال جلو دان خود بگیره، قطعاً باعث میشه که کمتر بقیه ناجور شوند و یا اصلا دیگرها ناجور نشوند. من مطمئن هستم که خودتان هر چی را که این ویروس بلا گفت برعکسش انجام میتین. همیشه هم جور و سلامت باشین.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
خب نازنینه ی خاله، وقت برنامه ی امروز ما هم به پایان رسید. تا فردا که باز هم به خانه های گرمتن میاییم، شاد و خوش باشین. با امان خدا.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان خدمتتان اعلان میکنیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان. من محمد باخر حسینی با این بخش خبری هم با شما هستم. ماها کاشور رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد روز یکشنبه از تلاش‌های مثبت جمهوری اسلامی ایران در موضوع پناهندگان قدردانی کرد. جمهوری اسلامی ایران با روح صلح‌طلبی و انسان دوستی که نشأت گرفته از آموزه‌های دینی است، همواره فراتر از معاهدات بین‌المللی در خدمت پناهجویان بوده است. ایران همیشه در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، معیشت و معارف خدمات ارزنده به پناهجویان ارائه کرده است. ماها کاشور در آیین گشایش نمایشگاه دستاوردهای پناهندگان افغانستانی که همزمان با روز جهانی پناهنده در مشهد برگزار شد، خاطر نشان کرد که تلاش‌ها و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته در امر پناهندگان ستودنی است و در یک سال گذشته و پس از ایجاد شرایط خاص در افغانستان به اوج خود رسیده است. معاون اداره کل امور اتباع ولایت خراسان رضوی ایران نیز در این آیین گفت طبق توافقات بین المللی کشور ایران حق دارد مانع فعالیت‌های تشکل‌های اتباع باشد، اما دولت جمهوری اسلامی نه تنها با این موضوع مخالفتی ندارد بلکه در شرایط کنونی موافق افزایش آنها هم هست. حسین احمدی با بیان اینکه اتباع کشور افغانستان دوست و برادر ایرانیان هستند افزود که جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند خدمات شایسته‌ای به مهاجران افغان ارائه کند. از این رو تقاضا داریم اتباع جدید الورود به کشور ایران در سامانه تعیین شده مشخصات خیش را ثبت کنند. طی 20 روز گذشته حدود 550 اثر از 200 هنرمند افغانستانی به ستاد همایش روز جهانی پناهندگان رسید که از این تعداد 200 اثر برگزیده از 80 هنرمند در 13 غرفه به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه به مدت 5 شب برگزار خواهد شد. 6 نفر بر اثر درگیری با نیروهای دولت طالبان در ولایت غور کشته شدند. از ابتدای به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 تا کنون این گروه بارها شاهد درگیری های قومی بوده است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور دیروز گفت که یکی از فرماندهان محلی ولسوالی لعل و سر و جنگل ولایت غور به نام محمد مرادی پس از درگیری با نیروهای دولت طالبان با 5 نفر از افراد خود کشته و 1 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور افسود محمد مرادی اخیراً به مولوی مهدی مجاهد از فرماندهان طالبان پیوسته بود که نیروهای طالبان عملیات ضد وی انجام دادند. مولوی مهدی مجاهد فرمانده طالبان از قوم هزاره در ولایت سرپل در شمال افغانستان طالبان را به دلیل کم توجهی و بیمهری به شیعیان و هزاره ها مورد انتقاد قرار داده و بنابر گزارش های منتشر شده هیات های اعزامی برای گفتگو با مولوی مهدی مجاهد بی نتیجه مانده است و جنگ بین طرفین همچنان ادامه دارد. نظام الدین قیصاری فرمانده ازبک تبار که پیشتر در صفوف خیزش های مردمی در ولایت فاریاب ضد طالبان می جنگید به افغانستان بازگشت. کمیسیون تماس دولت طالبان برای ارتباط با شخصیت های افغانستان دیروز با تایید بازگشت نظام الدین قیصاری اعلام کرد این فرمانده سابق نیروهای خیزش مردمی فاریاب در راستای تلاش های این کمیسیون به کابل بازگشت است. قاری عبدالستار سعید یکی از مسئولان دولت طالبان در افغانستان است. در حساب توییتری خود به نقل از نظام الدین قیصاری نوشت جنگ بس است و افغانستان با جنگ ساختن نمی شود. کمیسیون تماس طالبان با شخصیت های افغان همچنین از بازگشت غلام سقی لیونی فرمانده پلیس سابق ولایت زابل و لوگر به افغانستان خبر داد. از زمان آغاز به کار این کمیسیون تماس دولت طالبان تا کنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند و 10 نفر دیگر نیز برگه های بازگشتی را دریافت کردند. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید تعامل این دولت با جامعه جهانی به صورت رسمی جریان دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان روز یکشنبه گفت با گذشت هر روز روابط این دولت با جهانیان قوی تر می شود و قرار است شماری از کشورها فعالیت سفارتخانه هایشان را در افغانستان بار دیگر از سر بگیرند. امیرخان متقی ابراز امیدواری کرد که گسترش روابط دولت طالبان با کشورهای مختلف جهان دستاوردهای خوبی داشته باشد. تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیش شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان است. بارندگی و برفباری‌های اخیر در ولایت نورستان باعث تلف شدن هزاران رسم مواشی در آن ولایت شده است. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بارندگی و برفباری های اخیر در ولایت نورستان باعث تلف شدن هزاران رسم مواشی در آن ولایت شده است. مسئولان محلی خواستار کمک از مؤسسات بین‌المللی به مالداران آن ولایت گردیده است. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید باشندگان این ولایت در فصل تابستان مواشیشان را با چراگاه و علفچرهای در ارتفاعات بلند این ولایت میبرند که بارندگی و برفباری هایی که در فصل تابستان و خلاف توقع مردم این ولایت صورت گرفت باعث کشته شدن دو تن و تلف شدن حدود 7000 رسم مواشی گردید.
په دې وخت کې نورستان خلک په جګو غرونو په سرونو کې وي یا په کندونو کې وي، خپل مالونه کندونو ته بیایي د څړ دپاره، ځکه په هلته اوس څړ ځایونو عملته وي، یخو سیمو ته خپل مالونه بیایي او په هغې سیمو کې دوی سرپنا نه لري، خو همدغسې د سمڅو او د ونو لاندې ونې هم نه وي، د سمڅو کې اوسېږي یا په یو خیمه یا یو ترپال د دغې نه استفاده کوي. نو دا چې ناڅاپي واوره شروع شوله او په اوړی و په اوړي کې ناڅاپي واوره وشوه، سرونه بند شو، د دوو کسانو د مرګ ژوبلې په شمول تر 2000 څارویو ته هم پکې تلفات ورسېدل، او دا ډېر تلفات ډېره برخه په دواب او نورګرام ولسوالۍ کې ده.
سخنگوی والی نورستان گفت بیشتر مواشی در ولسوالی های درگرام و دواب در غرب این ولایت تلف شده است. وی همچنان گفت مردم ولایت نورستان بدون عاید به دست آمده از مالداری عاید دیگری برای امرار حیاتشان ندارند و تلف شدن این تعداد مواشی برای باشندگان این ولایت که از لحاظ اقتصادی در حالت بدی قرار دارند به معنای بحران تلقی می شود. سخنگوی والی نورستان از مؤسساتی که در بخش مالداری کار می کند خواست تا به کمک مالداران این ولایت بشتابند. باران، برفباری و جاری شدن سیلاب های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات بزرگی جانی و مالی را بر جا گذاشته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر یک شنبه در دیدار با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در تهران با بیان اینکه ایران راه حل مشکلات منطقه را از درون منطقه می‌داند، از تلاش‌های عراق برای تقویت عنصر گفتگو و نقش سازنده این کشور در معادلات منطقوی و گفتگو بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان قدردانی کرد. تا کنون 5 دور مذاکره بین ایران و عربستان در بغداد پایتخت عراق برگزار شده است. در پنجمین دور گفتگوها میان نمایندگان عالی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در بغداد، چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به سرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شد. الکاظمی دیروز در صدر یک هیئت بلندپایه برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران از عربستان وارد تهران شد. امیر عبداللهیان در دیدار با الکاظمی خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران جز خیر برای منطقه نمی خواهد و از بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان در پایتخت های دو کشور حمایت می کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به برقراری آتش بس در یمن بر حمایت ایران از تداوم آتش بس و لزوم پایان محاصره انسانی در یمن تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با مشترکات دو کشور ایران و مصر نیز اشاره کرد و تقویت مناسبات فیما بین تهران و قاهره را به نفع منطقه و جهان اسلام خواند. صدر اعظم عراق نیز در این دیدار بر جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه در قرابت با عراق تاکید کرد و گفت که عراق برای توسعه مناسبات دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران جدی است و به نقش اطمینان بخش خود در منطقه ادامه می‌دهد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشالله که روز و روزگارتان شیرین باشد، به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکن شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بوی غروب می رسد، بوی شرر کجاستی؟ خانه بدون تو شب است، نور بصر کجاستی؟ زنگ زدم به این و آن، زنگ زدم هزار بار، آه چرا نیامدی؟ آه مگر کجاستی؟ چای دوباره تلخ شد، مثل غروب بلخ شد، لهجه شیرین دری، شهد و شکر کجاستی؟ دخترک عزیز من، کابل عاشق پدر، با من در بدر بگو جان پدر کجاستی؟ دوازده عقرب 1399 بود که واقعه تروریستی دانشگاه کابل رخ داد. پدری بارها به دختر دانشجویش زنگ زد و در نهایت این عبارت را به او فرستاد که جان پدر کجاستی؟ تصویر این پیام بر روی گوشی آن دختر دانشجو و انعکاس خبری آن موجی از همدردی در میان همه مردم افغانستان و ایران را ایجاد کرد، موجی که پیش از این تا بدین وسعت کمتر مشاهده شده بود. شاعران بسیاری از افغانستان، ایران و دیگر کشورها برای این واقعه شعرها گفتند و در بسیاری از این شعرها همان عبارت جان پدر کجاستی آمده بود، چنان که در این شعر از شاعر خوب ایران موسی عصمتی می‌بینیم. دوستان، تعداد این شعرها در حدی بود که در هیچ واقعه دیگری رخ نداده بود که این مقدار شعر در میان دو ملت برای یک واقعه واحد رد و بدل شود و اینها نشان از یک همدلی عمیق داشت. گروهی از شاعران و مجامع ادبی مهاجر در ایران پیشنهاد دادند که این شعرها در کتابی منتشر شود و زهرا حسین‌زاده، شاعر سرشناس مهاجر، گردآوری آن را بر عهده گرفت. چون این بود که کتاب جان پدر کجاستی شکل گرفت، کتابی که همش حاوی شعرهایی است که برای واقعه دانشگاه کابل و دیگر وقایع تروریستی اخیر افغانستان سروده شده بود. در کتاب جان پدر کجاستی آثاری از حدود 120 شاعر گرد آمده است. هرچند تعداد کل آثار بیش از اینها بوده است. یک شورای کارشناسی متشکل از خلیل الله افضلی، عصمت الطاف، محمد سرور رجایی، محمد کاظم کاظمی، شوکت علی محمدی شاری و ابو طالب مظفری در گزینش این کتاب سهم گرفتند و به این ترتیب یک کار جمعی شکل گرفت. از میان شاعرانی که در این کتاب اثر دارند میتوان به این نام ها اشاره کرد: عبدالغفور آرزو، نادر احمدی، زینب بیات، سیمین حسنزاده، ساحل رضایی، بشیر رحیمی، مهتاب ساحل، محمد شریف سعیدی، سهراب سیرت، دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، افشین علا، ضیا قاسمی، علیرضا قزوه، عبدالجبار کاکایی، دکتر میر جلال الدین کزازی و ابو طالب مظفری. کتاب جان پدر کجاستی در 200 صفحه با وسیله انتشارات سوره مهر منتشر شده است. کتاب دو مقدمه همراه دارد، یکی از ابو طالب مظفری و دیگری از محمد کاظم کاظمی که در آنها درباره این واقعه و پیامدهای ادبی و شعری آن گفتند. در مقدمه ابو طالب مظفری می‌خوانیم: در تاریخ زبان فارسی اتفاقات بزرگی بوده که واکنش‌های وسیعی را در میان شاعران برانگیخته و حاصل آن بخشی از ادبیات ما را تشکیل داده. اما بعد از قطعه قطعه شدن این اقلیم پهناور به نام‌های گوناگون و بیگانگی دیرسال میان ساکنانشان، این اولین اتفاقی است که چنین گسترش می‌یابد. بیشک در تاریخ معاصر این سامان چنین واکنش همگانی برای رخدادی دیدن نشده است. این حرکت نشان آن است که اتفاق تازه‌ای در حال وقوع است. آنگونه که با گرم شدن زمین یخهای قطبی در حال ذوب شدن است، یخها و فسردگی های روانی و روحی میان مردمان فارسی زبان نیز آب می شود. اتفاقی که مرزها را در می نوردد. از قواعد مرسوم و معتاد برخواسته از فرهنگ بیگانگی و بیعتمادی سر باز می زند و سیاست های دروغین و بدبینی های زایده این سیاست ها را نادیده می گیرد. این معجزه فرهنگ و زبان است که از دل خاکستر سیاست زبانه می کشد. دورماندگان از اصل روزگار وصلشان را باز می جویند و زهرهای هجران و فراق سالیان را با تریاق وصال و همدلی درمان می کنند. افتتاح این مسیر میمون نوید بخش فرداهای متفاوتی خواهد بود. کوچه با کوچه، در بدر، جان پدر کجاستی؟ شهر دوباره گشته شهر، جان پدر کجاستی؟ سایه به سایه شهر را خیره شدم، ندیدمت بین هزار ره گذر، جان پدر کجاستی؟ لبخندت، صدای تو، خون امیدهای تو پخش شده است در خبر، جان پدر کجاستی؟ باز تفنگ و انفجار، آمبولانس و انزجار، خاطره هاست در خطر، جان پدر کجاستی؟ دود کدام آتش است این همه نفرت از خرد در دل شهر بی پدر، جان پدر کجاستی؟ در قفس پرنده ها قلب تو را نیافتم، ای نفس تو بال و پر، جان پدر کجاستی؟ کابل زخم خوردم، لحظه به لحظه مردم، زخم دگر نزن دگر، جان پدر کجاستی؟ نام تو بر زبان من خشک شدست و چشم من شد شب و روز میخ در، جان پدر کجاستی؟ گم شده پاره جگر، روشنی دل و نظر، بی تو نمی شود بسر، جان پدر کجاستی؟ دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه قند پارسی در کنار شما هستیم و درباره مجموعه شعر جان پدر کجاستی با شما صحبت میکنیم. و اما در ادامه این حرکت همدلانه بین همزبانان، استاد همایون شجریان فرزند خسرو آواز ایران استاد شجریان آهنگی را منتشر کرد به نام سو و شون. موسیقی این اثر ساخته آقای پور ناظری است و شعرش را پوریا سوری سروده است. در بخشی از شعر این قطعه که ماهیتی مرثیه‌وار دارد، از عبارت جان پدر کجاستی استفاده شده است. داغ تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم، با تن پاره چون کنم، جان پدر کجاستی؟
تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم، با تن پاره چون کنم، جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجاستی؟ خون نشسته ام، ساز دل شکسته ام، شعر به خون نشسته ام، ساز دل شکسته ام، سوی من آی که خسته ام، سوی منو که خسته، جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجاستی؟ این دل مبتلا شد، شده. جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجاستی؟
با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و آرزو میکنیم که هیچگاه چنین وقایع تلخی خاطر دو ملت ایران و افغانستان را اندوهبار نکند. در ادامه برنامه قند پارسی با ما همراه باشید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیندار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی با بخش کارگاه شعر و با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه در خدمت شما هستیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره روش ارتباط میان علوم تجربی و نقد ادبی، خب نظریه‌های مختلفی وجود داره و یکی از روش‌هایی که خیلی رایج شده و طرفدار پیدا کرده و علاوه بر فضای رسانه‌ای متأسفانه گاهی وارد فضاهای دانشگاهی و مقالات علمی هم شده، این است که کسانی از اصطلاحات علوم دیگر مثل مثلا ریاضی، فیزیک، زیست‌شناسی و یافته‌های علوم دیگر استفاده می‌کنند، بعد بدون اینکه استدلال علمی و منطقی داشته باشند این رو مرتبط می‌کنند با شیوه‌های نقد ادبی، اگرچه ممکن است که میان یافته‌های علمی در حوزه‌های غیر از ادبیات و زیبایی شناسی مثلا یافته‌های روانشناسی یا مثلا یافته‌های مربوط به جامعه شناسی و اینها و نقد ادبی ارتباط باشه، ولی اینکه ما بدون هیچ استدلالی یه تعداد مثلا اصطلاحات فیزیکی مثل فرض کنید که کوانتوم، گرانش، رسانایی مثلا اینجور چیزها رو استفاده بکنیم توی نقد ادبی، بعد بدون استدلال، بدون ارتباط منطقی اینها رو متصل بکنیم به نظریه های ادبی، این روش روش نادرستیه. خیلی هم رواج داره، فقط هم توی کشور ما نیست، توی همه کشورها تقریبا رواج پیدا کرده و معمولا اینه که کسانی که خیلی دقیق نیستن تحت تأثیر اون اصطلاحات علمی قرار میگیرن و تصور میکنن که این کسانی که از این شیوه برای نقد ادبی استفاده میکنن لابد خیلی آدم های باسوادی هن. میتونید این رو امتحان کنید، مثلا فرض کنید یک بار بگید که مثلا من دارم نقد کوانتومی میکنم مثلا این نظریه را، یا مثلا نقد هندسه جدید میکنم و ببینید که چقدر طرفدار پیدا میکنه. هرچند زبان پیچیده تر و نامفهوم تر باشه طرفداران بیشتری پیدا میکنه. به نظر من این کار ممکنه برای سرگرمی خوب باشه، ولی حاصلش به هر حال نقد علمی و منطقی نخواهد شد.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، برنامه امروز را با پایان میبریم. بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. ما در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یک دیگه از برنامه های صحی بهداشتی ضربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که با ما توفیق را داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و سپاسگزاریم از شما که برنامه ضربان را برای شنیدن انتخاب کردین. عرض کنم خدمت شما که امروز در خدمت یکی از کارشناسان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد جعفر فرح بخش، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش و کبد و مجاری صفراوی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات نسبتا شایع جوامع بشری با ایشان صحبت و گفتگو داشته باشیم. همونطور که میدانین یکی از معضلات و مشکلات امروز بشری بیماری های مربوط به ارگان و عضو بسیار مهم و حیاتی کبد یا جگر ماست که اغلب گرفتاری ها و مریضی کبد یا جگر به عنوان هپاتایتیس یا به طور خلاصه هپاتیت خوانده و گفته میشه. و نکته دیگه ای که هر وقت صحبت و گپ از زردی و هپاتیت میشه، فکر و ذهن اکثر ما میره به سمت زردی ها و هپاتیت های ویرال یا ویروسی. اما بحث مهم ایست که التهاب و مریضی های عضو جگر یا کبد تمامش به خاطر ویروس ها نیست، بلکه سایر علل و عوامل غیر ویروسی هم هستن که میتونن باعث التهاب و انفلامیشن نسج و حجرات جگر ما شوند که بسیار لازم و ضروری است که ما اونا را بشناسیم و در زندگی خود ما متوجه باشیم و همینطور کنترل و مراقبت کنیم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر فرح بخش، فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و کبد هستیم تا در مورد عوامل غیر ویروسی مؤثر بر کبد یا جگر که باعث التهاب جگر و هپاتیت میشه صحبت بکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. درود بر شما آقای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هست.
خب آقای دکتر، در ابتدا اگر یک تعریف کلی از هپاتایتیس یا همون هپاتیت برای شنوندگان خوب برنامه داشته باشین، بعد هم اگر راجع به عوامل و فاکتورهای مؤثر بر کبد یا جگر و ایجاد هپاتیت توضیحات بفرمایید، ما بسیار ممنون میشیم از شما آقای دکتر. البته ما امروز میخوایم که در ارتباط با عوامل مؤثر غیر ویروسی هپاتیت صحبت بکنیم و صحبت‌های خوب شما رو بشنویم. ما در خدمت شما هستیم دکتر.
کبد یک عضو خیلی ارزشمندی در بدن هست و کارهای زیادی انجام میده. خیلی از مواد، سموم، هورمون‌ها در کبد دفع میشن، همینطور بسیاری از پروتئین‌ها، مواد انقادی در کبد در واقع ساخته میشه، همینطور بعضی سموم مثل آمونیاک باید از کبد دفع بشه. بنابراین کبد مثل یک کارخونه ایه که دائم در حالت فعالیت و بدون اون حیات بیش از 24 ساعت 48 ساعت امکان پذیر نیست.
بله.
این عضوی که در واقع اکثر خون شکم از اون عبور میکنه، هم تصفیه میشه، میکروباش گرفته میشه، تصفیه میشه در واقع، و موادی هم که برای بدن لازمه مثل آلبومین، ذخیره قند، گلوکوز، به شکل گلیکوژن در کبد انجام میشه، آمونیاک، خیلی از سموم در کبد تصفیه میشن. برابر این عضوی که اینقدر حساسه توانام هست و این در واقع جیگری که ما دیدیم، دوستان دیدن در گوسفند، همون وزن در واقع 1.802 کیلوگرمی داره و در یه مسیر قرار گرفته که در واقع مرکز بدنه و خیلی از در واقع کارهای حیاتی رو کنترل میکنه.
بله،
بسیاری از ویروس ها کبد رو تا حدی مبتلا میکنن، مواد دیگه هم هستن که کبد رو درگیر میکنن. از مهمترین این مواد الکل هست که خوشبختانه در ایران کمتر مصرف میشه یا در واقع به دلایل که همه میدونیم، و الکل یکی از مهمترین موادی است که به کبد صدمه میزنه. همینطور خیلی از داروها، هورمون‌ها، مواد که حتی برای بدنسازی استفاده میشه، خیلی از هورمون‌ها به کبد صدمه میزنه. یا داروهای در واقع گیاهی یا داروهایی که فکر میکنن حالا در به این شکل ممکنه که با قارچ یا آفلاتوکسین یا مواد سمی در مواد غذایی، اینا میتونن به کبد صدمه بزنن، که اون قارچ معروفیه که آمانیتوفالویدس، روستایی ها ممکنه بخورن یا افرادی که به کوها یا میرن برای گشت و گذار در جنگل ها ممکنه اشتباهاً از این قارچ استفاده کنن، حتی یه ساقش میتونه که برای انسان مرگبار باشه.
بله،
همینطور بیماری اوتوایمون یا بیماری خود ایمن هم میتونن کبد رو درگیر بکنن و درگیری کبد در بعضی از بیماری های دیگه اتفاق میفته، در نارسایی های قلبی، در بیماری های که سیستم ایمنی رو درگیر میکنه، همراه با درگیری برخی بیماری های کبد هم خب به حال در مسیر جریان خون قرار داره مبتلا میشه. ولی این عضو چون خیلی قویه، حتی اگر مقدار کمی هم از اون باقی باشه، فرد میتونه به حیات خودش ادامه بده، مگر اینکه در شرایط استرسفول یا بیماری قرار بگیره.
بله،
بنابراین همه این صدماتی که به کبد وارد میشه، بعضی از اونها به شکل حاده، یعنی به شکلی که گذرا و کوتاه مدت و اثر دراز مدت یا مزمن نداره، مثل هپاتیت آ یا الکل یا مصرف دارو، مسمومیت با دارو مثل استامینوفن، اینا در واقع اثر دراز مدت نداره. ولی بعضی از این عوامل که به کبد صدمه میزنن در واقع به شکل مزمن باقی میمونن و در کبد باعث تغییرات میشن، کبد رو سفت میکنن و به مرور زمان کبد عملکرد خودش از دست میده. یکی از مهمترین عواملی که امروزه در جوامع سنتی یا جوامع شهری دیده میشه، حتی در جوامع روستایی و کشورهای در حال توسعه، چاقی و اضافه وزنه. کبد چرب غیر الکلی در کسانی هم که حتی الکل مصرف نمی کنن، اگه چربی اضافه وزن داشته باشن، این چربی در کبد به سلول‌ها صدمه میزنه و در دراز مدت میتونه باعث بیماری مزمن کبدی بشه.
خب آقای دکتر، با عوامل مختلف غیر ویروسی که باعث التهاب حجرات و سلول‌های کبد یا جگر میشه و هپاتیت میتونن ایجاد بکنن، شما اشاره کردین بعضی از عوامل مؤثر عواملی بودن که باعث و دلیلش خود ما هستیم، مثل بعضی از داروها و ترکیبات دارویی که برای بدنسازی و زیبایی اندام به کار میرن، یا بعضی از دواهای گیاهی یا به اصطلاح مردم داروهای یونانی و سنتی که خب بی رویه بدون شناخت دقیق ماهیتشان مصرف میشن و باعث میشه که مشکلاتی از جمله بیماری کبد و جگر ایجاد شود. در این رابطه های دکتر اگر مفصل تر توضیح بفرمایید.
بله، دارو یکی از عوامل مهم هپاتیت، کسانی که دارای کاهنده چربی استفاده میتونن، استاتینا، اینا باید هی برن تستای کبدشون چک کنن، چون ممکنه 1% 1/1000 برخی از دارا به کبد صدمه میزنن. دارایی که برای جوش صورت یا آنتی بیوتیک استفاده میکنن، حتما دوستان دیدن که پزشکاشون ازشون یه سری دارای به اصطلاح آزمایشات سریال کبد ازشون میخواد. هرچند این خیلی کمه این احتمال، ولی باز وقتی که افرادی که دارو مصرف میکنن زیادن، در واقع ممکنه که قابل توجه باشه.
بله،
همطور که فرمودین، متاسفانه دارای بدنسازی، هورمونای بدنسازی هورمونای مثل دارای هورمونی که خانم‌ها استفاده می‌کنن، برخی از اونا و همینطور دارای گیاهی. برخی فکر می‌کنن که چون دارو گیاهی و شیمیایی نیست پس این پس سیفه و میدونه که خیلی از سموم یا خیلی از سمای کشنده از گیاه گرفته میشه.
بله.
بنابراین صرف این که این یک از گیاه به دست آمده، آیا این درست تهیه شده؟ آیا این درست نگهداری شده؟ آیا روش قارچ نزده؟ ریختن توی گونی مثلا قارچ آفلاتوکسین مثلا روش اضافه نشده یا همین قارچای دیگه؟ و آیا اون فردی که اینو تهیه کرده آیا ماده چیزی به خودش زده؟ چون خیلی از اینا استاندارد نیست و هر کسی یک سبکی داره برای ساختن اینا. بنابراین آدم باید خیلی مراقب باشه و هرچی که به صرف این که این دارو نیست یا شیمیایی نیست سیفه، این در واقع یه تصور غلطیه.
بله.
ولی حتی مواد غذایی، حتی خوراکی ها میدونید که ممکنه که برای کبد صدمه بزنه و هپاتوتوکسیک باشه در غذاها، در چیزا که تو یخچال گذاشته میشه چند روز میگذره بعضی سموم میتونن که به کبد صدمه بزنن. و یکی از بزرگترین در واقع دشمنای بشر امروزی که نادیده است و ما هم زیاد بهش توجه نمی کنیم همین اضافه وزن و پرخوری و در واقع کبد چرب غیر الکلیه. جو داره جای ویروس رو میگیره، چون واکسن هپاتیت بی واکسن داره، سی درمان داره، آ رو ازش پیشگیری میکنن یا درصد خیلی کمی داره، داروها رو مراقبن. ولی اون چه که ما هممون متاسفانه دقت نمی کنیم به علت مشغله و زندگی ماشینیمون، اضافه وزن و پرخوری و در واقع اون سندروم متابولیکه.
بله.
بنابراین بشر امروزی گریبانش رو این قضیه گرفته و در سالهای آینده، در 10-20 سال آینده، بیشترین علتی که باعث پیوند کبد میشه کبد چرب غیر الکلی هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد